انجام بشه، اون قسمت اجرایی و اینکه توانایی اتوریتی مربوطه رو داشته باشه هم من فکر کنم بایستی از طریق قوانین و بازدارنده باشه قوانین، نه اینکه همین مثلا یه جریمه خیلی مختصر اگر باشه خب به حال ما انجام میدیم دیگه. انسان ذاتش یعنی نظرانه حلوه واقعا به راستی که انسان حریص هست، اصلا کنم حریص آفریده شده.
همه ما باید به جایی برسیم که فکر کنیم این طبیعت، این منابع و این زمین که ما فقط یک زمین داریم، این برای نسل های آینده هم باید بمونه. حالا چه کسی که بهره برداره مثلا در مراتع هست، چه کسی که از طبیعت استفاده میکنه، و این همکاری و همدلی بین مسئولین و مردمه که میتونه نتیجه بسیار خوبی داشته باشه. جناب دکتر خیلی خوشحال شدم که در واقع در این برنامه در خدمتون بودیم. اگه صحبتی دارید در خدمتون هستیم، اگر نه از شما خداحافظی
می‌کنم. خواهش می‌کنم. منم از شما متشکرم که به حال این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید که بتونیم در محضر شما و سایر فرشتگان
خیلی ممنون از شما خداحافظی میکنیم و آرزوی سلامتی و توفیق داریم براتون. خیلی متشکرم. خداحافظ شما. خب در خدمت شما دوستان در استودیو هستیم. من این بحث منابع طبیعی رو در واقع در بحث مراتع میخوام کاملتر در واقع با دکتر گودرزی صحبت کردیم کاملش بکنیم. الان جناب دکتر غریب رضا فکر میکنید چقدر نهادها مسئولین، حالا برون نهادی که زیر ربطه، تونسته در واقع محافظت بکنه از مراتع به خوبی، جوری که در شکل درستش از مراتع استفاده بشه، و اگر نشده ما باید چه کار بکنیم؟ چون به هر حال بحث عمده یه بحث مراتع که اگر واقعا شرای بی رویه باشه، اگر دقت نشه، بخشی از طبیعت اینچنین حالا مشکلات زیادی داره که حالا فعلا واردش نمیشیم.
بله خدمت جناب عالی عرض کنم و شنوندگان عزیز که در واقع از منظر در حکمرانی قانونگذار از سال 1341 تا الان بالغ بر 13 تا قانون حفاظت از منابع طبیعی، مراتع جنگل‌ها، حریم‌ها، در واقع لوایح اجرایی رو مصوب کرده و به بخش اجرا در واقع اینها ابلاغ شدن برای اجرا در عرصه. از طرفی روندی که در سالهای گذشته تا الان اتفاق افتاده در منابع طبیعی به ویژه جنگل‌ها و مراتع تغییر کاربری اراضی بسیار حائز اهمیت بوده که بخش عمدش تو
این تغییر این اتفاق افتاده در
بله بله.
تغییر کاربری
اراضی مرتعی که عمدتاً در ارتفاعات هستند، یعنی ارتفاعات بالای 1800 متر
درسته.
در ارتفاعات بسیار بلند زاگرس و البرز اینها موضوعیت پیدا میکنن، اینها غالبا کاربرشون دامداران هستن.
بله.
و در اونجا من به طور مثال در غالب حوزه های آبخیز مثلا جنگل های هیرکانی که 103 تا حوزه آبخیز داریم، بالغ بر 6 میلیون رأس دام سبک و سنگین داریم که در اینجا چندین قانون و روند برای خروج دام اجرا شد در سطح کشور و به ویژه در جنگل‌های هیرکانی. در قسمت‌هایی از زاگرس به ویژه برون سپاری شد، یعنی دستگاه اجرایی اینو دادن در اختیار خود مردم، یعنی در حال به شکل مشارکت مردمی که خودشون هم حفاظت کنن از عرصه‌های مرتعی،
هم
بهره برداری کنن. یکی از راهکاری که در واقع به این کمک کرد، راه‌های مختلفی در واقع آزموده شده که بعضن جواب داده، ولی خب ما توقعی که داریم و الگوی غذایی، مصرف غذایی و کشور داره به سمتی میره که بیشتر به مصرف گوشت هست که آسیب بسیار زیادی میزنه به مراتع و منابع طبیعیمون. یعنی ما هرچی بیشتر به سمت مصارف دامی داشته باشیم در سطح کشور، این فشارش روی در واقع منابع طبیعی هست که یکی از ظواهر و پیامدهای بسیار ناگواری که داشته افزایش فرسایش خاک هست در سطح کشور، که فرسایش خاک اراضی مرتعی که به ویژه تبدیل شدن به دیمزارها و چرای مفرط دام بسیار افزایش پیدا کرده و آسیب بسیار زیادی به مناطق پایین دست وارد اومده که به قول معروف غیر قابل محاسبه
هست. دکتر با توضیحی که شما فرمودید، پس اون به هر حال قوانینی که گذشته شده درست رعایت نشده که اتفاق
بله ده. عملا در بسیاری از مناطق درست اجرا نشده یا درست توجیه نشده به تعبیری. بخششون چیزی که جناب آقای دکتر دانکار فرمودن، ما برای خودمون باید نگه داریم. یعنی فقط
خب اینجا منافع... یه مسئله پیش میاد. زمانی که من نوعی اون مسئولیت فردی رو قبول نکنم، دیگه باید از این قوه در واقع قهری استفاده بشه. یعنی باید اون قوانین رو کاملا اجرا بکنن، براش جریمه بذارن. خب من فکر میکنم الان جناب آقای دکتر جلال محمودزاده نماینده محترم شهرستان مهاباد با خط تلفن قرار با ما ارتباط داشته باشن. جناب دکتر من عرض سلام دارم خدمتون، خسته نباشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت عرض سالی و
خیلی متشکرم
مهمانان برنامه‌تون و شنوندگان عزیز.
آقای دکتر ما میدونیم شما الان در اونجا جلسه داشتید و گرفتار بودید. ممنونیم از این که چند لحظه ای رو اظهار محبت کردید که با ما و در برنامه گفتگوی علمی رادیو گفتگو همراه بشید. موضوع صحبت ما حتما توجه میکردید، موضوع طبیعت گردی و حفاظت منابع طبیعی هست. حالا با توجه به این که شما هم نماینده مردم شریف مهاباد هستید و اونجا هم مطمئنن منطقه‌ایه که به لحاظ طبیعت و زیبایی‌هایی که داره مردم علاقه‌مندن که در بهار و زمان‌هایی که مناسب هست در طبیعت حضور داشته باشن، بفرمایید چقدر این موضوع هم از نظر مردم دقت میشه به لحاظ حفاظت از طبیعت و چقدر مسئولین قوانینی گذاشتن یا اطلاع رسانی کردن برای حفاظت بیشتر از طبیعت که ما برای نسل آینده همین طبیعت زیبا رو بتونیم حفظ بکنیم؟ در خدمتتون هستیم.
خب عرض سلام مجدد خدمت حضرت عالی و مهمانان برنامه‌تون. عرض کنم خدمتتون در رابطه با بحث طبیعت گردی و خیانت طبیعت، خب مردم ما و معمولا مردم شهرهای کوچکتر نسبت به طبیعت خب مهربان هستن، یعنی و تشکل‌های زیاد مردم نهاد ما در بخش محیط زیست و منابع طبیعی داریم که دارن کار میکنن رایگان و به صورت داوطلبانه برای حفظ محیط زیست و معمولا الحمدلله مردم بیشترشون فرهنگ حفظ محیط زیست رو در سطح بالا دارن و اینو دنبال میکنن. اما مشکلی که همین حالا وجود داره و حالا شاید دوستان دیگه هم که به اصطلاح در برنامه هستن اشاره کردن به این موضوع یا اشاره نکردن، من چون برنامه رو نشنیدم، این هست که ما قوانین رو داریم در مجلس شورای اسلامی در دوران مختلف و حتی در برنامه های 5 ساله و در اسناد بالادستی و همچنین در قوانین مخصوص منابع طبیعی و کشاورزی ما قوانین مدونی در رابطه با حفظ منابع طبیعی داریم و ضرورت داره که منابع طبیعی برای نسل های آینده حفظ بشه.
پس جناب دکتر خوشبختانه ما قوانین رو داریم که جایی که لازم بشه ورود بکنیم به موضوع.
میخواستم ایرادت رو خدمتتون عرض کنم، ایرادتی که اگه اجازه بفرمایید.
بله
این است که ایراداتی که حالا وجود داره اینه که اولا نیروهای منابع طبیعی در سطح بسیار اندکی هستن، یعنی نیروهایی که باید در سطح سازمانی منابع طبیعی قرار بگیرن و برن به اصطلاح اراضی منابع طبیعی رو از اراضی کشاورزی احسا کنن و اینکه حالا در مواردی که به منابع طبیعی تجاوز میشه یا منابع طبیعی تصرف میشه اینا برن جلوگیری بکنن یا اینکه برگردونن منابع طبیعی رو به انفال. این نیروها یک چهارم این نیروهایی هست که باید باشن، یعنی همین حالا در منابع طبیعی اگه سوال بفرمایید چارت سازمانی منابع طبیعی یک سوم یا یک چهارمی هست از نیروهایی که حضور دارن. ما بقیه نیروهاشون معمولا بر نیروهای روزمزد ساعتی جبران میکنن که این هم حالا انگیزه بانکسورانی برای پیگیری ندارن. بنابراین یکی از مشکلاتی که وجود داره منابع طبیعی هم از نظر امکانات هم از نظر نیروی انسانی بسیار ضعیفه و نمیتونه این عرصه های وسیع رو پوشش بده. از طرف دیگه موضوعی که وجود داره اینه که منابع طبیعی در بیشتر کشورها یه چارچوبی داره و در اختیار به اصطلاح بهره برداران قرار میگیره به همین شیوهی که هست، یعنی نه اینکه بهره بردار بره اونو تغییر کاربری بده. در کشورهای متعددی من مطالعه کردم منابع طبیعی در اختیار بهره بردار هست، یعنی یه بهره بردار 100 هکتار مثلا منابع طبیعی در اختیارش قرار میدن که به صورت برداشت علوفه و چرای دام استفاده بکنه و حفاظت بکنه از این عرصه منابع طبیعی. ولی در کشور ما متاسفانه این قضیه هنوز انجام نگرفته، علارغم این که ما چند تا قانون بسیار خوبی به اصطلاح در مجلس داشتیم مثل قانون رفع تداخلات که این قانون بین به اصطلاح متقاضیان کشاورزی یا بگیم صاحب زمین یا کسانی که دارای نسخ هستن در روستاها و منابع طبیعی این مرز رو مشخص میکنه، اسناد رو صادر میکنه و درست مرز منابع طبیعی رو مشخص میکنه و این خیلی خوبه. این اگه اجرایی بشه، البته شروع کردن ولی خیلی ضعیفه و نیاز داره که این به اصطلاح عرصه های منابع طبیعی از عرصه کشاورزی برای به اصطلاح همیشه جدا بشه، تفکیک بشه و سند کشاورزی صادر بشه که دیگه مردم به علاوه تعدادی به این اراضی کشاورزی به اصطلاح هم از نظر اسناد دسترسی پیدا کنن، همین که منابع طبیعی رو حفظ کنن. این قانون ماده 75 هم داریم که در حال اجرا هست. اینا
جناب دکتر من با صحبتهایی که شما فرمودی جناب دکتر محمودزاده، پس ما قوانین خیلی در واقع مشخص داریم برای این مسائل، فقط باید این قوانین رعایت بشه. مثلا ما بحثی که در استودیو داشتیم در خدمت دوستان، بحث حالا غیر از بحث خود طبیعت گردی، بحث حفاظت بود و حفاظت از منابع طبیعی، حفاظت از در واقع مراتع، که اینها لازمه که این قوانین درست رعایت بشه. پس ما الان روی سخنمون به نظر شما با کدوم نهاد باید باشه که این قوانین رو به خوبی اجرا بکنن، حالا چه در بحث بهره‌برداران مراتع، چه در بحث طبیعت گردی؟ و حالا اگر هم اون نهادها در واقع دقت نمی کنن، خود مجلس محترم چگونه میتونه برخورد بکنه با این موضوع؟
از کنم خدمتون، اولا چند تا دستگاه اجرایی خیلی مهم در این وضعیه به اصلا دخیل هستن. یکی سازمان منابع طبیعی هست، دستگاهی به نام سازمان امور اراضی کشور و به اصلا معاونت امور دام اتحاد کشاورزی. ببین ما معاونت امور دام رو چرا ما اسمش رو آوردیم اینجا، یعنی ذکر کردیم، این هست که ما یه بحثی داریم در رابطه با تعادل دام و مرتع، یعنی ما باید اینقدر به اصطلاح دام
این تعادل همیشه رعایت بشه بین دام و مرتع،
اینقدر دام رو در مرتع رها کنیم که به اندازه استاندارد خودش باشه، نه اینکه ما مرتع ظرفیت یک دام رو داشته باشه ما 4 دام اونجا 4 رست دام رها کنیم که
درسته.
این باعث از بین رفتن مرتع و به اصطلاح اراضی ملی میشه. از اون طرف هم به اصطلاح چرای به موقع، یعنی اینکه مثلا دام رو کی
اینا در واقع مواردیه که این نهادهای زیرب. خب جناب دکتر، چون فرصتمون خیلی کمه، انشالله ما در برنامه دیگری مفصلتر در این موضوع با شما صحبت خواهیم کرد. اینجا از شما باز هم متشکرم که با ما همراه بودید. ازتون خداحافظی میکنیم. انشاءالله در برنامه دیگری بیشتر با شما صحبت میکنیم.
خیلی متشکرم. جناب علی و مجموعتون که به این موضوع بسیار مهم و اساسی میپردازید، تقدیر و تشکر.
خیلی متشکر. خداحافظی شما. خب فرصت کمی تا پایان برنامه داریم. من اینجا از جناب آقای دکتر دانکار خواهشم اینه که یک جمع‌بندی راجع به موضوع طبیعت‌گردی و حفاظت منابع طبیعی داشته باشید. خیلی کوتاه.
من میتونم اینجور عرض کنم که در عرصه‌های منابع طبیعی، به رغمی که منابع طبیعی جزء در واقع مالکیت عام و انفال هستن، مربوط به همه مردم هستن، اما بهره برداران محدودی داریم. ما حدود 40% جمعیتمون روستانشینن و اینها با زمین، خاک، آب، دریا کار میکنن و همینقدر که ما در شهرها مسئول هستیم که این نفت و گازی که جزء سرمایه ملی هست، ما خودرو داریم و صنعت داریم در اینجا میسوزونیم، بعد حواسمون باشه به جامعه روستایی، جامعه روستایی هم بعد حواسشون باشه به منابعی که مربوط به همه ماست. یه نکته‌ای وجود داره برجد، ما باید جمعیت روستامون رو نگه داریم. روستاها نباید خالی از سکنه بشن، پس باید بتونن کار کنن. از طرفی شرایط اقلیمی، وضعیت فرسایش، کمبود منابع آب، قدرت رویش زمین و خاک رو کم کرده. جمعیت اونها هم زیاد شده. چه باید بکنیم؟ باید به دنبال معیشت جایگزین بریم. با افسایش دام، با بهره برداری بیشتر، وضع بدتر خواهد شد. طبیعت گردی یک فرصت برای معیشت جایگزینه. الان در بسیاری از روستاها ظرفیت‌های کلبه‌های بومگردی اتفاق افتاده. اینا در بخشی از سال با زمین کار میکنن، بخشی از سال طبیعت، چون در دل طبیعت هستن، طبیعت رو مثل خونه خودشون، مثل کف دستشون میشناسن و با طبیعت آشنا هستن. اون ارتباط و در واقع حس قوی و انرژی که از طبیعت میگیرن رو میتونن به گردشگر منتقل کنن. ما نیاز نداریم در محیط‌های طبیعی هتل بسازیم، نیاز نداریم بزرگ راه بسازیم. از همین ظرفیت‌های روستایی، از بلدهای محلی، از راه‌های جیپرو اتفاقا لذت بیشتری میبریم که اون حس مکان قوی‌تری در ما ایجاد میشه. پس باید به دنبال این باشیم که ما از طبیعت گردی به عنوان یک ظرفیت جایگزین برای معیشت روستایی استفاده کنیم تا فشار روی بهره برداری، فشار روی مراتع که الان ما 6 برابر ظرفیت تولید مرتع دام داریم، این کاهش پیدا کنه.
بسیار عالی، تعریف بسیار خوبی بود. خوام بیش از این فرصت نداریم برای صحبت کردن. من مجددا از شما جناب آقای دکتر دانکار و از شما جناب آقای دکتر غریب‌رضا تشکر میکنم که اظهار محبت کردید. در استودیوی برنامه رادیو گفتگو در خدمتتون بودیم. در اینجا من حبیب‌الله انیسی، کارشناس مجریم برنامه، و همراه جناب آقای دکتر احمدی، تهیه کننده برنامه، و سرکار خانم روزبهانی، صدا بردار این برنامه، از همه شما تا فرصت دیگری که در خدمتتون هستیم خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 10 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالی است. هر یک تعلق داره شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتن. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
در زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس می‌گیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
می‌کنید برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش می‌شه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با ما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه در رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از ترفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد. چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و حضار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به ارتباط عالیات یا استان خراسان رضوی. بعضی از اینکه از شما شماره کارت می‌خواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن در قدیم الایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
سلامت پشت خط باشید، می‌ریم به سر برنامه خدمتتون.
اینقدر طبیعی بازی می‌کردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردی اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ای عاشقان جلوه نور، گاه طرب وقت سرور است. از آسمان بارد ستاره، دلدادگان میلاد نور است. از آسمان بارد ستاره، دلدادگان میلاد نور است. میتابد از دامان زهرا، ماهی که از او روشن جهان است. او مظهر نور الهی، عاری فروغی جاودان است. او پاسدار مرز آیین، او سرور آزادگان است.
شعله یار حسین، ای برشده از نای تو فریاد حسین، بر جمله عاشقان مبارک بادا روز تو که هست روز میلاد حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خدای بزرگ و مهربون، سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی رادیو گفتگو. امیدوارم شب و روزتون به خیر و نیکی و شادکامی باشه انشالله. اعیاد خجسته شعبانیه به ویژه میلاد با سرسعادت امام حسین علیه السلام و مناسبت روز پاسدار رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت و شادباش میگم.